تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 89 سوره بقره آیات 121 الی 123.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم على العالمين و اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آیات 121، 122، 123 و 124 سوره مبارکه بقره. 122 و 123 رو علتی که رو تخته ننوشتیم و بحثم نخواهیم کرد این است که عیناً در آیات 47 و 48 سوره بقره بحث شد. حالا فقط یک اشاره‌ای اگر رسیدیم انشاءالله عرض خواهم کرد که چرا تکرار شده در سوره بقره آیه 47 داشتیم که یا این همین آیه 47 و 48. فقط تنها فرقی که داره اینه در 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم على العالمین با این آیه 122 عیناً همونه، آیه 123 با آیه 47 48 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا که اینجا همون اومده ولا يقبل منها شفاعه ولا اینجا داره ولا بله ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل اینجا داره ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه که از نظر مضمون فرقی نداره. لذا این دو آیه رو اجازه بدید چون بحث کردیم بحث نکنیم، فقط اگر شد من اشاره ای به علت تکرارش عرض بکنم. در آیه 120 قبلا خوندیم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. آیه رو بحث کردیم که خدا به پیغمبر میفرماید این یهودیان و نصارا اون گونه هستند که رضایت نخواهند داد مگر اینکه پیرو آرای اینا بشی. اینا به این راحتی نسبت به شما پذیرش نشون نمیدن مگر خودتو به رنگ اونا در بیاری، و اگر بنا شد کسی خودش رو به رنگ اونها در بیاره از هدایت الهی جدا شده. قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت واقعی هدایت الهی است. ولا ان تبعت احواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد از اینکه مطلب روشن شد، بیانه ارائه شد، اتمام حجت گشت، استدلال شد، معلوم شد حق چیه، حالا بعضیا بخوان تبعیت از هوای نفس بکنن. مالک من الله من ولی ولا نصیر، توضیح دادیم ادامه این رو حالا میخواد برای ما بگه: الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. این الذین به چی برمیگرده؟ اون یهودیان و نصارا که نمیپذیرن، تابع نمیشون و میگن تو باید به رنگ مادر بیاید، الذین، اون کسانی که آتیناهم الکتاب، به ایشون کتاب دادیم. کتاب حالا یهودیان تورات، مسیحیان انجیل، کتاب دارن از طرف پروردگار. اون چه که به عنوان کتاب خدایی است در میانشون قرار گرفته. اما آیا اگر اهل کتاب در میانشون بود باعث رستگاریشون هست؟ نه. یتلونه حق تلاوته، این نکته خیلی ظریفه، یتلونه تلاوت میکنن، حق تلاوته، اونچنان که سزاوار تلاوت است. در لغت مراجعه میکنیم، ما قرائت داریم و تلاوت، این دوتا با هم دیگه فرق داره. قرائت خوندن است، فقط قرائت صحیح دقت در خوب ادا کردن مخارج و حروف و کیفیت ادای جملات. اگر در زبان عربی عین را عین گفتن، ما عین بگیم، اگر ه رو با ح ها فرق گذاشتن، اینا قرائت. لذا دقت کنیم، مخصوصا در نماز به ما گفتن سعی کنید قرائت شما صحیح باشه. تلاوت چیه؟ تلاوت خوندنیست با دقت و تعمق که در معانیش توجه بشه. لذا اینجا نمی فرماید الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما به اونها کتاب دادیم، یقرعون، میگه یتلون، تلاوت میکنن، نه اینکه قرائت. یعنی ممکن است به قول علمای علم اصول از این آیه میتوان استنباط کرد به صورت مفهوم مخالفه که اگر کسی تلاوت نداشته باشد، فقط قرائت داشته باشد، اون چرا که تلاوت ایجاد میکند قرائت ایجاد نمیکنه. مثلا اینجوری عرض بکنم، میگن اگر این نسخه را این گونه عمل کردید خوب میشید، مفهوم مخالفش چیه؟ اگر این گونه عمل نکردید خوب نمیشوید. الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که به اینها کتاب دادیم، یتلونه حق تلاوته، تلاوت میکنن. اول یتلون فرمود، بعد هم میگه حق تلاوته، یعنی این تلاوتشون خیلی دقیق، یعنی تمرکز پیدا کنن رو معانی قرآن. حیف شد یادم رفت، صبح جدا کردم، اما موقع اومدن یک کمی با شتاب شد. یک روایت 8 سطری از امام باقر علیه السلام بود راجع به تلاوت و قرائت و تدبر و تعمق. چون حفظ نیستم مضمونش رو عرض میکنم، انشاءالله روایتش رو عمری باشه یادم نرفت، هفته بعد میارم براتون میخونم که عجیب اون روایت امام باقر علیه السلام این رو توضیح میده که میفرماید کسانی هستن خوب قرائت میکنن قرآن رو، قشنگ لفظ رو ادا میکنه، آیا او از قرآن برخورداره؟ فقط در حد لفظ، بیشتر نه. اونهایی که تدبر در قرآن دارن، مگر افلا یتدبرون القرآن. ما یک مشکلی متاسفانه از صدر اسلام که در خانه اهل البیت علیهم السلام رو بستن پیدا کردیم. یه تفکراتی رو تو جامعه رواج دادن بر این مبنا که اگر افراد تدبر و تلاوت در قرآن می داشتن، متوجه می شدن قرآن چی میگه، مردم رو به کدوم طرف حواله میده. لذا اومدن گفتن لزومی نداره اینقدر شما تو قرآن تعمق کنید، اصلا تعمق رو بگذارید کنار، قرآن رو بخونید برید کنار. همین الان شما در عربستان سعودی ها دقت کنید چقدر حفظ قرآن وجود داره، چقدر بحث در نحوه قرائته. شما این همه نوار قرائت قرآن رو تو خیابونای مکه و مدینه میبینید میفروشن، هر سالی هم آدم میره میبینه یه قرائت قرآن جدید، یه سبک جدید، با کلی حالا ادا اطوار هم که دیگه تازگی ها قاطیش هم شده، نوعی مسابقه گذاشتن که قرآن رو قشنگتر میخونه. چند تا نوار پیدا کردید در تعمق قرآن، در تدبر قرآن، در فهم قرآن، در تبیین آیات قرآن؟ چی میخواد بگی این آیه؟ لذا میفرما و جوایزی هم که معین میکنن، نه این که اشتباه نشه با، نه این که نعوذ بالله بنده گفتم حفظ قرآن بدا، حفظ قرآن محترم، خوشا به حال اونایی که قرآن رو حفظ میکنن، قرائت صحیح قرآن عالی، اونایی هم که خدا بهشون صوت خوب داده قشنگ قرآن بخونن، اینا عالی. اما کافیست؟ قرآن نمیفرماد کافیست. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، اولا تلاوت فرموده، تلاوت تعمق و تدبر و دقت در معانی آیاته، این آیات چی میخواد بگه، ما رو به کدوم سمت داره هدایت میکنه و ارشاد میکنه. حق تلاوته، اون چنانی که حقش هست، اولائک یؤمنون بهی، این اولائک با الذین، راجب یهود و نصاراست. ممکنه الان شما به من بفرمایید اونا که راجب تورات و انجیله، چرا راجب قرآن شما برداشت کردی؟ چشم، من اول برمیگردم و همین معنای ظاهری آیه که مربوط یهود و نصاراست، بعد میام این ادعایی که عرض کردم راجب قرآن، ببینید هست یا نه. قرآن میفرماید در آیه قبلش که جلسه قبل بحث کردیم، یهود و نصارا ای پیغمبر زیر بارتو نمیرن، نمیپذیرن، عناد میبرزن، با تو مهاجه میکنن، با وجودی که بعد الذی جاءک من العلم روشن شده براشون، علم نسبت به مطلب دارن اما میخوان بهانه جویی کنن. خب این علم از کجا اومده براشون؟ در این آیه داره مشخص میکنه، بعد الذی جاءک من العلم. خوب دقت بفرمایید، ما در آیه مباحله هم داریم، در آیه مباحله میفرماید اونهایی که با تو مهاجه میکنن بعد از اون که علم اومد، قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. خب اینا از کجا فهمیده بودن حق با پیغمبره؟ اینجام که میفرماید بعد الذی جاءک من العلم که آیه قبل خوندیم، این علم از کتابشونه، منتها چه کسی از کتاب این رو میفهمه؟ اونایی که تلاوت میکنن اونچنان که حق تلاوته، یعنی الان این تورات رو برمیداره شروع میکنه بی تعصب و بی غرض و مرض، میبینه این تورات داره بشارت میده به اومدن حضرت عیسی، انجیل رو میخونه میبینه حضرت مسیح، همین انجیل تحریف شده فعلی، سریع داره به پیروانش میگوید من میروم ولی فارغلیتا خواهد آمد. فارغلیتا رو وقتی ترجمه میکنن به زبان فارسی میگن بشارت دهنده، بشارت دهنده ای که من میروم بعد خواهد آمد کیه؟ قبلا بحثش کردم تکرار نمیکنم، که در قاموس مقدس گفتن به عربی میشود احمد یا مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. الذین آتیناهم الکتاب، اون کسانی که این کتاب بهشون داده شد، چه تورات است چه انجیل، دقت میکنن حق تلاوت، اولائک یؤمنون بهی، اینا ایمان میارن به پیغمبر، اینا میگن نه ما در این کتاب. پس راهی که برای علم یهود و نصارا بود کتاب خودشون بود، منتها یک زمان این کتاب رو نگاه میکنن استفاده نمیکنن، یک زمان کتاب رو بر میدارن دقیق میشن، وقتی دقت میکنن متوجه میشن. و من یک فردهی، اما کسانی که کفر میبرزن به حقیقت پیغمبر، با اون حقی که در این کتاب در اثر تلاوت با اون اشاره دارد، فا اولائک هم الخاسرون. در قرآن کریم این نکته رو اشاره بکنم، استشهاد رو به مناسبت بحثای بعدی از چندین آیه براتون خواهم آورد انشاءالله. نوعاً جاهایی که میفرماد خاسرن، به کسانی میگوید که اولیای الهی رو نمیپذیرن. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. سیوطی دانشمند معروف اهل سنت در کتاب در المنصور که تفسیر معروف اهل سنته میگه از پیغمبر پرسیدن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات یعنی کی؟ گفت یعنی کسانی که بعد از پیغمبر دنبال علی حرکت کردند. یعنی اگر کسی اولیای الهی رو نپذیره در خسرانه، حالا نمازم بخونه، روزم بگیره، اون کانالی رو که خدا معین کرده تو این کانال حرکت نمیکنه. یهود ممکنه یه یهودی باشه، خیلی هم متدین تو دین خودش باشه، اما ولی الله رو، نبی الله رو قبول نکرده، این در خسرانه. یک مسیحی ممکنه خیلی هم در دنیای مسیحیت خودش مشغول زهد و عبادت و حرفا باشه، میگه و من یکفر بهی، کفر به چی؟ نمیگه کفر به انجیل، او که انجیل رو قبول داره، کفر به پیغمبر. چرا کفر به پیغمبر داره و اون چرا که این کتاب بیان میکند حق تلاوت نداره؟ آیات بسیاری داریم، حالا من عرض کردم وارد این مقوله نمیخوام بشم، آیه بعدی رو میخوام امشب انشالله بحث کنم. در مثلا قرآن دارید که در سوره بقره قبلا هم خوندیم در مورد فضل و رحمت پروردگار، لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، که فضل و رحمت رو استدلال کردیم نبوت و امامته. اگر کسی دست به دامن نبی نزند، بعد از نبی ولی را نپذیرد، در خسرانه. پس و من یکفر بهی، اونهایی که کفر می‌ورزند به این حقیقت، فاولائک هم الخاسرون، اینا در خسرانن. خیلی فشرده اجازه بدید استدلال بکنم، ممکنه کسی بگه چرا در خسرانن؟ اینا ایمان به خدایی که انجیل میگه دارن، ایمان به خدایی که تورات میگه دارن، به اندازه خودشون هم اون چه از این کتاب در دستورات و فرامین فهمیدن عمل میکنن، خب چرا در خسران باشن؟ همینطور در دنیای اسلام، اگر قرآن رو قبول کرده، پیغمبر رو قبول کرده، خدا رو قبول کرده، حالا بعد از پیغمبر خلیفت الله رو قبول نمیکنه، به اندازه خودش هم نماز میکنه، روزه میگیره، چرا طبق این آیه میگید اینها خسران ورزیدن؟ جواب، نوعی البته قبل از جواب عرض بکنم، اتفاقا سوالی هم به دستم رسید، اجازه بدید همینجا چون مربوطه به بحث جوابش رو بدم. میگن این که گفتن اگر اون چرا سلمان میدانست ابوذر میفهمید، ایشون اینجا میگم دیگر رو پاره پاره میکردن، تعبیر اینه که کفر میبرزید، یا در بعضی تعبیر داره که او رو میکشت. این درسته؟ بله درست، سند داره. اما استنباط کردن به این معنی نیست که هر کس نسبت به شریعت آسمانی یه حدی فهم داره، به اندازه فهم خودش هم عمل میکنه، پس همه مصابن. من اینقدر فهمیدم مصابم، شما اونقدر فهمیدید مصابید، ایشون هم اونقدر فهمید مصابه، چرا ما دعوا کنیم با هم دیگه؟ عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، نمیدونم منه که تو قبر او نمیذاره، این حرف این میشه. این آیه اتفاقا چون مربوط به همین بحث هست، این سوال رو کردید، اجازه بدید این رو اشاره کنم. استدلال چرا ما میگیم نه؟ ببینید، اول از دید قرآن یه اشاره ای بکنم، بعد استدلال عقلی بکنم. چرا قرآن میفرماید افغیر دین الله یبغون؟ غیر از اون دینی که خدا میخواد شما میخواید ابتغا کنید؟ اتفاقا یادم اومد یه سوال دیگه هم باز همینه، بله این سوالم همینه، فرمودن میخواستم بدانم که آیا دین حق از نظر اسلام تا چه حدی قابل قبول و کدومه. بله ببینید، چرا میگه افغیر دین الله یبغون؟ چرا غیر از دین خدا رو ابتغا میکنی؟ دینی که خدا گفته ابتغا کنید. و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، اون چه در آسمان و زمینه تسلیم خداست، طوعا و کرها. مفسرین در این طوعا و کرها میفرمایند طوعا مطیعانه، یعنی موجودات مختار، من و شما اراده داریم، اختیار داریم، میتونیم نعوذ بالله مطیع خدا نشیم، ولی اونهایی که دین خدایی رو ابتغاء میکنن مطیعانه تسلیم خدا، خدا میگه این کارو بکن، میگه چش من او کرها، یعنی اینجا کراهت نیست، یعنی مجبورم الان این کارو بکنم، یعنی اختیار نداره، مثل کل هستی عالم که تسلیم امر پروردگاره. خدا برای منظومه شمسی این نظام رو قرار داده، منظومه شمسی از این نظام تخلف نمیکنه. خدا برای مثلا فرض کنید که ادامه حیات کلاغ یه همچو حیاتی رو مقدر کرده، این موجود خلاف این انجام نمیده. کلاغ نمیگه مثل ماهی میخوام برم تو دریا، دریا بگه مثل کلاغ میخوام برم رو شاخه درخت. این بل اجبار، یعنی بر مبنای نظام آفرینش، نه با اراده و اختیار خودش داره این نظام رو طی میکنه میره جلو. شما اختیار دارید، حالا که اختیار دارید میخوای تخلف کنی؟ اون راهی که خدا قرار داده بهتر نیست؟ میخواید راه دیگر رو برید؟ یک کمی مکس بفرمایید. اگر ما مثلا در جنبه کرها دقت کنیم، نظامی که برای ادامه حیات کلاغ لازمه، یک ذره کلاغ از این نظامی که خدا قرار داده تخلف ببرزه، نابود میشه یا نه؟ میمیره. یه لحظه آقا رو شاخه درخت نشسته، دید ماهی تو آب، یه پشتک زد رفت تو آب. منم کسی هم دیگه، دلم میخواد، فرض کنید منم میخوام برم تو آب، یه لحظه بره تو آب، یه مجلس فاتحه برای کلاغ اگه بشه گرفت باید گره. ماهی هم تو آبه، نه خیر بنده میخوام پرواز کنم رو، یه پشتک بزنه به رو شاخه درخت. خیلی خوب، حالا اگر اونجوری گیرتون نمیاد برید از شاخه بردارید، انشالله یه چلو ماهی میل کنید مثلا. نمیشه، باید نظام را، خدا داره یه اشاره میکنه، میگه بنده من همون گونه که شما تو اون موجودات میبینید راهی که براشون معین کردم بل اجبار اون راه رو میرن، باقیان به شما یه فرقی نسبت به اونها قائل شدم، به شما اراده دارم، دادم قدرت انتخاب دادم، ولی بیا ارادت رو به کار بنداز، ببین راهی که من میگم بهتره یا نه. انا هدیناه السبیل، من راه رو نشون میدم. بذارید کنار یه آیه دیگر، میفرماید لا اکراه فی الدین، نه جبر نیست، اونجا کرهن اکراهه، یعنی با همینه، غیر از این نیستا. کلاغ همینه، ماهی همینه، قناری همینه، گوسفند همینه، اما راجع به انسان لا اکراه. بله میتونی غیره، یعنی شما سلمان فارسی رو در نظر بگیرید، سلمان فقط همین بود، غیر از این نمیتونست بشه. سلمان نمیتونست دوز بشه، نعوذ بالله. چرا؟ سلمان نمیتونست شمر بشه. چرا؟ ولی نمیشه. شمر نمیتونست حر بشه. عمر سعد نمیتونست حر بشه. میگه به شما اختیار دادم، این انتخاب خودتو به کار بنداز، میتونی سلمان بشی، میتونی شمر بشی، یزید بشی، عمر سعد بشی، سعد وقاص بشی، اما ببین راهی که من معین کردم لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، اما رشد و غی رو هم تبیین کردم برای شما، مشخص کردم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. شاکرن، قبول کرد، باشه خدایا هدینا، راه رو نشون دادی، میگی دو راهه، این راه رو گرفتی، میای مثل همه موجوداتی که ولو بالاکراه، یعنی چه بخوان چه نخوان این راه رو طی میکنن، به ادامه حیات میپردازن. شما اگه طی کردی به ادامه حیات معنوی به گونه ای میانجام، میشی سلمان، میشی ابوذر و پله های پایین تر کالا عرض میکنن. اما اگر این راه رو رفتی میتونی، اون تا راه من نیست. اگه از راه من نیومدی خسرانه. چرا خسرانه؟ خسران گفتیم یعنی چی؟ یعنی سرمایه را دادن و چیزی به دست نیاوردن. چه سرمایه ای از عمر بالاتر؟ چه سرمایه ای از حیات گرونبهاتر؟ الان مثلا میان بعضی وقتا میگن که آقا کسی در اثر شدت فقر و نیاز مجبور شد یک کلیهشو بفروشه. میان مثلا فرض کنید یه قیمت بالایی میذارن، حالا یه دونه کلیه داره، میگن این یک کلیهت هم بفروش، یک کلیه، حالا یه چشم، دوتا چشم مثلا، یه دست. اینا که ابزار حیاته، نه خود حیات، ابزار دیگه. با چشم ببینیم، با گوش بشنویم، با کلیه و اندامهای وجودیمون موجودیتمون رو حفظ کنیم، اما چیکار بکنیم؟ اگر حیات را ما بخوایم براش ارزش قائل بشیم، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر، بیشتر، من بالاخره تو بازار دنیا دارم این عمر رو میدم، چی دارم به دست میارم. لذا میگه این راه رفتی یه ثمراتی داره، این راه رفتی یه ثمراتی داره. راهی که من میپسندم اولیای من میاد نشون میده، تا دست تو به دست اولیای من ندی تو این راه نمیری. خب آقا من هم دست دادم به دست حضرت موسی. خود موسی میگه اگر کلاس عیسی تشکیل شد کلاس من تعطیل شد، تو هنوز تو کلاس موسی نشستی، پس شما حرف موسی رو هم گوش نکردی. این مثل اینه که استادی میگوید آقا مطلبی که من میگویم این مطلب مربوط به دیروز بود، امروز اینه. میگه نه خیر استاد، اجازه بدم مطلب دیروز، پس شما تو کلاس دیروز موندی. کسی که تو کلاس دیروز مونده دیگه کلاس امروز حق نداره اظهار نظر کنه. لذا حق تلاوت این رو میگه، شما دست دادی به حضرت موسی، موسی میگه عیسی اومد کلاس من تعطیل شد، عیسی میگه پیغمبر اسلام اومد کلاس من تعطیل شد، پس باید بری تو کلاس. نمیتونی بگی که من پیرو حضرت عیسیم خسران نورزیدم. نه خیر، اگر عیسی گفت پیغمبر دیگه اومد باید بری سراغ او. همونطور که پیغمبر میگوید اگر من رفتم بعد از من کلاس من، معلم کلاس من علی و آل علیه. میگه یا رسول الله قبولت دارم ولی تو کلاس علی نمیرم، میرم تو کلاس ابو حنیفه. و کلاسی که پیغمبر گفته نیست. وقتی کلاس پیغمبر نیست، شما برخورداری از اون چی که پیغمبر میگه، مگه نگفتیم معناهای خسران این است که شما در این عالم عمرتو به گونه ای بدید که خدا نمیخواد اون گونه بدید. اجازه بدید باز مثال بزنم. تو یک معامله اقتصادی، تو یک کار تجاری، شخصی خوب بلده از نظر اقتصادی و تجاری، میگم آقا بنده ناشیم، مبتدیم، میخوام بیام یه کار تجارتی رو آغاز کنم، شما بفرمایید من چیکار کنم. میگه اگر منو قبول داری و میدونی که مثلا موفقیتت مرهون به اینه که بنده راه نشون بدم، این راه رو بگیر برو جلو. میگم مخلصم هستم، قبول دارم، ولی در عمل راه دیگه میرم. مسلمن اون نتیجه‌ای که او در این راه میخواد به من معرفی کنه که من گیرم نمیاد. ما دین رو قبول داریم یا نداریم؟ اول اینو حل کنیم. پیغمبر میخوام یا نمیخوام؟ باید مطیع خدا بشیم یا نباید بشیم؟ دین، دین حق، ان الدین عند الله الاسلام. حالا بعضی اومدن اینجا میگن این اسلام یعنی تسلیم خدا بودن. خب ما پیروان حضرت عیسی هم تسلیم خداییم، پیروان حضرت موسی هم تسلیم خداییم. اولا اگر بر فرض اسلام به این معنی باشه، باز همین حرف غلطه که الان عرض میکنم. ثانیاً با توجه به آیه دیگر و من یبتغی غیر الاسلام دیناً فلن یقبل من فهو فی الآخرة من الخاسرین، نشون میده منظور از اسلام یعنی یه دین به این نام. و من یبتغی غیر الاسلام دیناً که مشخص میکنه. حالا اگر کسی اینو در آیه توجه نکرد، اسلام یعنی تسلیم، خب تسلیم حضرت موسی باید باشید تا تسلیم خدا بشید دیگه. پیروان حضرت موسی طبق این آیه تسلیم از خدایی. خب باید ببینید حضرت موسی چی گفته، چون شما به واسطه حضرت موسی به خدا مرتبطید، مستقیم که نیست. حالا که به واسطه حضرت موسی هستید، مگه موسی نگفت عیسی اومد کلاس من تعطیل؟ چرا گوش نکردی؟ کجا تسلیمید؟ مگر عیسی نگفت بعد از من پیغمبر؟ خب چرا تسلیم پیغمبر اسلام نشدید؟ اون وقت بیایم سراغ این آیه 68 سوره نساء، به پیروان پیغمبر اسلام میخواد بگه فلا و ربک لا یؤمنون. خدا به پیغمبر میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون، ای پیغمبر به خدای تو قسم مؤمن نیستن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا اینکه تو را حکم قرار بدن. هر چه مشاجره بینشون در میگیره، کنایه از چی؟ من یه سلیقه، شما یه سلیقه، آقای سلیقه، دیگری یک سلیقه، ببینه پیغمبر حکم، هرچی پیغمبر گفت. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس در دلش یک ذره باکش نشه از این که چرا پیغمبر اینجوری قضاوت کرد، اینجوری گفت، و یسلمو تسلیما، تسلیم محض پیغمبر بشه. خب اگه تسلیم محض پیغمبره، مگه پیغمبر نگفت بعد از من علی؟ خب کجا شما تسلیمید؟ این کجا مسلمونه؟ حالا ما مجبوریم بعضی مسائل رو حکم ظاهری بکنیم، وگرنه این حتی اسلام بی معنی هم نیست، چون سریع قرآنه. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. یسلمو تسلیما مفعول مطلقه، مفعول مطلق بعد از فعل در ادبیات عرب میگن، تأکید شدید رو میرسونه. این تسلیم باشن، چه تسلیم شدنی ها، تسلیم تسلیما. اف غیر دین الله یبغون. خب تسلیم خدا بودن، بعد این سوالات مطرح میشه. سلمان تسلیم بود؟ بله. ابوذر هم تسلیم بود؟ بله. اما خب اینا سطوحشون، سطوح در طول همه یا در عرض هم؟ اینو خوب دقت بفرمایید، تقاضا دارم دقت کنید. مشکلی که الان ما تو جامعه پیدا کردیم خدا میدونه خطرناکه، اینا رو با هم خلط میکنن. در عرض هم چیه؟ مثلا فرض کنید من تو ریاضیات مثال بزنم، آقا در کلاس دبستان که ریاضی یاد میدن، در کلاس ریاضی، در راهنمایی هم ریاضی، دوره دکترای دانشگاه ریاضی، در رشته ریاضی، اینها یکیه؟ نه خیر، متعدده. اما متضاد با همه؟ نه خیر، در طول همه. اون چرا که شاگرد کلاس دکترای ریاضیات میفهمه با دبستان که قابل مقایسه نیست، اما مغایره با هم هم نیست. همین میگه دو دو تا چهار تا، اون دکترم میگه دو دو تا چهار تا، نمیگه دو دو تا پنج تا، اما او چیزایی میگه این خبر نداره. حالا اگر در عرض هم قرار دادیم چجوری؟ شاگرد دبستانی میگه دو دو تا چهار تا، دانشجویی داره دکترای ریاضی بگه نه آقا دو دو تا پنج تا. اینجا جای بحثه. جلو جا هست آقا، بفرمایید جلو. اینجا جای بحثه. ای چی شد؟ چه چیزی را سلمان میگوید ابوذر مغایرش رو میگه؟ هر دو میگن وحده لا اله الا هو، هر دو میگن آمنت بک یا رسول الله، هر دو میگن اشهد ان علی ولی الله، هر دو میگن الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. اما اون پله ایمانی نسبت به خدا رو که سلمان طی کرده با ابوذر قابل مقایسه نیست در طول همه. اما بحثی که امروز تو جامعه ما مطرح شده و این سوالات این رو مطرح میکنه، میگه آقا صریح عبارتی که از توی کتاب من الان دارم میخونم براتون میگم، هم شیعه مقداری از حق است، هم سنی مقداری از حق است، هم مسیحی مقداری از حق است، هم یهودی مقداری از حق است، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، هر کی هم هر چی میگه درسته. این مثل اینه که شاگرد دبستان داره میگه دو دو تا چهار تا، دانشجوی ریاضی دوره دکترا میگه دو دو تا پنج تا، یه استاد ریاضیدانی هم از بالا داره نگاه میکنه، این شاگردا متحیر شدن آقا چه بکنیم، میگه هم اون درست میگوید هم این درست میگوید. مسخره میکنید ما رو؟ یعنی چی؟ اگه دو دو تا چهار تا است که دیگه دو دو تا پنج تا غلطه. بله، مگر طبق مکتب اشاعره که عقل رو از بین بردن؟ صریح این بحث رو بنده در زاهدان مواجه بودم، بحث میکردیم با بعضی از علمای اهل سنت بود، گفت چرا به معاویه توهین میکنید؟ گفتم از نظر شما توهین، از نظر ما حقه. گفت چرا؟ گفتم بنده یه سوال از شما دارم، علی را خلیفه چهارم قبول دارید یا ندارید؟ این قسمت که ما رو شما مشترکیم، یعنی بعد از عثمان شما میگید علی خلیفه پیغمبر بود؟ میگه بله. میگم ما هم که علی رو به عنوان خلیفه پیغمبر قبول داریم، منتهی این دعوایی که با هم دیگه داریم به چه صورت، اون بحث دیگری است. شما مگه نمیگید کسی در با خلیفه در افتاد باطله؟ خب معاویه با علی در افتاد یا نه؟ میدونی چی جواب داده؟ آقا هم علی حق بود هم معاویه، ما دیگه بحث نکنیم. گفتم بله، هم قاتل آغاز هم مقتول، مثل اون قضیهی که عرض کردم تو حرم جناب حجر ابن عدی رضوان الله تعالی علیه، داشت معرفی میکرد هازا مرقد و سیدنا حجر قتله سیدنا معاویه. همه خوبن آقا، همه خوبن، هم معاویه خوبه هم حجر خوبه. حجر معترض به معاویه است، وقتی خواستن بکشنش گفت یه وصیت دارم، این قلاده گردن منو در نیارید، منو با این قلاده دفن کنید، فردای قیامت با این قلاده محشور بشم و در مقابل محکمه عدل الهی از معاویه دادخواهی کنم. تو میگی معاویه هم حق داشت، حجر هم حق داشت، چرا مردمو مسخره کردید آخه؟ اندیشه و عقل این رو میپذیره؟ در طول هم بگید بله. هیچ یک از ما دوتا علل قاعده در سطح معرفتی از نظر طولی در یک سطح نیستیم، هر کدوممون. لذا شب و روز باید بکوشیم بریم پله بالاتر، بریم یا ایها الذین آمنو آمنو قرآن نیست؟ یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، آمنو ایمان بیارید. قرآن میخواد مسخره کنه ما رو. آی ایمان آورده ها، ایمان بیاورید. خواه ایمان آوردم که، یعنی چی؟ بیاید بالاتر، برید تو پله بالاتر، لذا اوج بگیرید. گریه امثال سلمان و ابوذر اینه، گفت شاگرد شیخ انصاری یه روز پای درس شیخ انصاری گفت استاد خیلی دلم میخواد مثل شما بشم. گفت چیزی نمیشه. گفت چرا؟ گفت من امام صادق را دیدم این شدم، تو منو میبینی؟ یه جمله ای در یکی از نوشته های اروپایی هست، حرف قشنگه، میگه همیشه در اهداف ایدئالیست ولی در عمل رئالیست باشید. حرف خوبیه. در اهداف بلند پرواز باشید، بگید میخوام اوج بگیرم، من میخوام بالات. مثلا دانشجوی رشته پزشکیه، سال اولشه، سال دومشه، من میخواهم بزرگترین پزشک کره زمین بشم. عالی، بشید. خدا کنه ما آرزو داریم همه شما شیعه برید بالاترین قله های رفیع علم و کمال و اخلاق و موفقیت ها رو طی کنید، اما در عمل رئالیست باشید، واقعیت گرا باشید. دانشجوی سال اول پزشکیه، الان بیمار شده، آقا جون باید بری پزشک، من بزرگترین پزشک کره زمین باید باشم. باید باشی، حالا که نیستی، حالا که به پزشک نیاز داری، چون باید باشم حالا نمیروم. یعنی در عمل واقعیت رو قبول نداره. ما از نظر اوجگیری باید اون بالاها رو ببینیم، لذا خدا برای ما علی گذاشته، زهرا گذاشته، امام عصر گذاشته. نگاه کن سلمانی که به دامن علی چسبید به کجا رسید. تو بچسب به دامن اولیای الهی، برو بالا، دست از دامن زهرا بر ندار که تو رو اوج میده. چرا؟ چون زهرا متصل به بالاست، تو متصل به او شدی، میری بالا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. چنگ به این دامن بزن و بگیر و برو بالا. این در نظام طولی قبول. پس دین حق یک چیز بیشتر نیست. کدومه؟ زمان موسی دین موسی، زمان عیسی دین عیسی، زمان پیغمبر اسلام دین پیغمبر اسلام. اما دین پیغمبر اسلام کدوم؟ دینی که پیغمبر میگه. لذا در اینجا میگه این کتاب رو تلاوت میکنن حق تلاوته. واقعا تو کتاب مکس میکنه، بر مبنای تلاوت میفهمه کتاب داره چی میگه. خب ما بیایم توی اسلام هم همینطور، خب بریم سراغ قرآن. یه آیش که انشالله بعد از این آیه امشب شروع میکنم، حداقل سه جلسه شاید لازم باشه روش بحث بکنیم. خب اگر تلاوت، حق تلاوت روی این آیه داشته باشیم، معلوم میشه که راه کدومه. وگرنه اگر کسی، البته یه وقت شاگرد دبستانی است با شاگرد راهنمایی، معلم ندارن، خودشون کتاب ریاضی رو برداشتن ورق زدن، هر کدوم یه چیزایی از ریاضیات فهمیدن، امکان این که فهم بهتری پیدا کنن نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یه بحث دیگریه، اما معلم واسطه اینجا داره میگه چی داری میگی شما؟ اگر میگی دو دو تا پنج تا غلطه، به این دلیل بازم بگم آقا هر کس هر چی فهمید دیگه، پس معلم چی کاره است؟ پس کلاس برای چیه؟ آقا 50 تا شاگرد گذاشتی تو کلاس، میخواید یه درسی بهشون یاد بدید، یه معلمم گوشه کلاس گذاشتید، یا معلم کوتاهی میکند چیزی نمیگوید. خب بله شاگردها با تو سرکله هم دیگه بزنن، هر کسی هم یه چیزی بگه از کلاس بیاد بیرون، یا معلم هرچه داد میزنه، شاگرد میگه برو آقا من از این کلاس انقدر فهمیدم. میگه فهم رو بنا بود من به شما بدم، منی که دارم به شما میدم میگم این غلطه. خب مکتب انبیا کتاب انبیاست، کتاب انبیا رو مگه معلمین انبیا نباید معرفی کنن؟ معلمین انبیا میگن اینه، وقت شما از خودتون میتراشید، میگید پس هر کی هم هرچی فهمید درسته؟ اگه معلم نبود بله، پس معلم چیکار کردین اینجا؟ لذا این آیه اگر چه راجع به یهود و نصاراست و در خصوص تورات و انجیله، این معناش عامه. وقتی عامه، غیر از این که در آیات دیگر هم ما داریم افلا یتدبرون القرآن، تلاوت قرآنم به ما دستور دادن، پس در قرآنم همینجوره. آیه 122 و 123 عرض کردم عیناً در 47 و 48 تکرار شده. چون تکرار شده اونجا اومدی اینجا تکرار شده، پس بحثشو نمی کنم. فقط یک کلمه، چرا تکرار شد؟ تکرار سه جهت داره. یک، آدم یادش میره. بنده یه مطلبی رو جلسه قبل گفتم، یادم رفته به شما گفتم، بشرم، نسیان دارم، فراموش میکنم. به جهت این که این مطلب مهمه، حقه که شما در جریان باشید، مجبور میشم که الان بگم. اما اگه یادم بود هفته قبل گفتم، میگم دیگه یه بار کافیه، خب یادم میره. خدا فراموش کرده تو همین سوره بقره آیه 47 و 48 همین ها رو گفته، اون وقت توی آیه 122 و 123 دوباره تکرار میکنه. خب نعوذ بالله. بله، خدایی که ما میشناسیم نه، بعضی خداها ممکنه. گفت زمان هارون یکی اومد ادعای خدایی کرد، هارون گفت که نکن، اون هفته کسی ادعای نبوت کرد، انداخت کشتمش. گفت خوب کاری کردی، من که نفرستاده بودم دیگه، خدا خیلی پر روه. گفت زندانش کنید، خدا رو زندان کردن. هفته بعد هارون اومد یه سری به زندانیا بزنه، دیدی اینجاست. گفت که اگه خدایی تو زندان چه میکنی؟ گفت ساکت باش، خدا همه جا هست. حالا اگر خدای از این مقوله است، نعوذ بالله، خب اون یه حرفیه. خدایی که ما قبول داریم، ذات اقدس اله، نقص و عیب و خطا و جهل و نسیان هیچ در او راه نداره. خدا یادش رفت این آیه رو گفته، دوباره میگه، این که غلط. دو، مطلب نداره. بنده میخوام یه ساعت حرف پر کنم، معلوماتم هم محدوده، میبینم این مطلب رو اگه تکرار نکنم یه ساعت پر نمیشه، تکرارش میکنم. کتابی نوشتم اگر بخوام لب مطلبشو بگیرم 20 صفحه است. بده 20 صفحه چاپ بشه، میخوام قطور بشه، هی لفاظی میکنم و تکرارش میکنم و به صور مختلف که کتاب من یک کمی چاق و چله بشه. مثلا آیا خدا مطلب کم داشت میخواست قرآن قطور بشه؟ نعوذ بالله. خدایی که ما میشناسیم. مطلب سوم، نکته مهمی است میخواد تاکید کنه. مثل این که مثلا، حالا مثل که میگم لیسه که مثل یه شی، توجه دارم در مقام در مثل مناقشه نیست، عرض میکنم. یه پدری میخواد پسرشو موعظه کنه، میدونه دیروز گفته، هفته قبل گفته، ماه قبل گفته، اما لازمه. این پسر جوونه، در بهبوهه مشکلات جوانی ممکنه عوامل لغزش قوی باشه. پسر رو نشونده که پدرم، بابا جون نماز یادت نره. میگه پدر دیروز که گفتی؟ میگه میدونم. هفته قبلم گفتی؟ بله بازم میدونم. ماه قبلم گفتی؟ بله یادمه. مطالب دیگه نداره. اتفاقا این پدر اونقدر گرفتاره، چون بعضیا متاسفانه مشغله ها به حدی است که بیا آقای گفتن ایام ولادت از زهرا است، که لب نداره، امشب کمی شوخی کنیم، چون نامه به من دادن کمی شوخی هم بکنید. حالا البته یه بحثی راجع به این دارم، ان شاء الله اون کسی که نامه نوشته تشریف داشته باشه، من یه توضیح بدم که هدف از این جلسات چیز دیگره. همینجا اشاره لب نداره. نوشتن مثلا جوانی داریم خیلی دلش میخواد تو این جلسات بیاد، میگه آخه این جلسات گریه میکنن، من دلم میخواد یه جایی برم همش بخندم. مثلا به یک معنی بسیار خوب، ما احترام براتون قائلیم. مثلا میگه تو اعیاد دیگه روزه نخونید، گریه نکنید، اجازه بدید، چش ما خلاف دلمون عمل میکنیم، اما ما اصلا برای خندیدن اومدیم یا ما برای کشف حقیقت اومدیم؟ اگر کشف حقیقت لازمش گریه باشه، خب گریه میکنیم. اگر هدف خنده است، ممکنه یه تئاتر خیلی ما رو بخندونه، ولی این تئاتر اتفاقا اول تا آخرش هم گناه باشه، ولی میخندیم. که اگر بناس برای کشف حقیقت، تو جمعی باشیم، با بحثی باشیم، گریه هم توش باشه. حالا اگر یه گویندهی بنا رو بر این گذاشته که مستمعین زیاد داشته باشه، از کانال این که بخندونه، خدا اینو میخواد؟ یا حالا به عنوان یه ابزار؟ اینا یه مشکلاتی سادم تو جامعه داره. من یه وقتی، بد نیست حالا اینم بگم، یه بحثی بود تو رادیو تلویزیون، چه کار کنیم که مستمعین بیشتری برای برنامه‌های مذهبی داشته باشیم. یک مشورتی با یه عده داشتم، هر کسی یه چیزی گفت، جمعی بود، نوبت به بنده رسید. من دیدم تمام بحثایی که تا اون لحظه‌ای که به بنده رسید شد، این بود که مثلا یه کاری بکنیم هی شادتر بشه، هی چی بشه، هی چی بشه، خیلی چیزایی هم هی قاطی کنیم مثلا که جذب بشن. گفتم والله اگر منظور فقط جذب، یک رقص خیلی قشنگ تو تلویزیون بذارید اعلام کنید، ببینید چقدر نگاه میکنن. منظور اینه؟ یا منظور اینه که جذب حق بشن؟ حق را چگونه بیان کنیم که جذب بشن. این خوبه، این خوبه. شما پزشکی هستید، یه دارو میخواید بدید بیمار رو مداوا کنید، یه وقت دارو رو اون چنان تلخ میدید که این بنده خدا در اون سطح بالای از شناخت نیست بگه ولو تلخه میخورم، اینه کپسولش میکنن، یه روی شیرینی بهش میزنن. پس اگر خدایی که ما قبول داریم نه نقص در او راه داره، نه عجز در او راه داره، نه اشتباه در او راه داره، تکرار این مطالب رو برای چی کرده؟ میگه انقدر من وقت کم دارم و مطلب زیاد، در این حال این مطلب رو تکرار میکنم. خدا مطلب دیگه نمیتونست، قرآن بناش بر ایجازه، ایجاز غیر از اعجازه، الف و عین و جیم و الف و زین، اعجاز معجزه، ایجاز الف و یه و جیم و الف و زه، یعنی مختصرگویی، معمولا میخواد فشرده بگه بره. پس چرا تکرار کرده اینا رو؟ مثالی که میخواستم بگم، پدری که خیلی مشغله داره، گفت از پدر پرسیدن آقازاده شما چقدی شده؟ حالا گفت اینقدر. گفت چطور اینجوری میگی؟ گفت من همیشه افقی میبینم، صبح خواب میرم شب خواب برمیگردم، لذا وقت نمیکنم عمودیشو ببینم. حالا یه پدری که اینقدر گرفتاری داره، مشغله داره، خیلی مطلبم داره با بچهش بگه، وقتش هم زیقه، که البته این کارو نکنید، وقت بگذارید برای آقازاده، باشون باید نشست داشته باشید، گفتگو داشته باشید، تربیتشون کنید ان شاء الله. این اونقدر مطلب داره به این پسر بگه، ولی هر وقتم برخورد میکنه میگه عزیزم سعی کن راستگو باشی، سعی کن زندگی پاک داشته باشی، رابطت با خدا یادت نره، این خدا رو برای خودت داشته باش، این روزنه ارتباط بین خودت و خدا تو قطع نکن. اگه یه وقت برخورد کردی به دوستایی که دارن تو رو یه جوری از خدا جدا میکنن، یادت باشه این تنابه ولو به اندازه این مو شد، این مو رو قطع نکنی، این باشه. خب چرا این تکرار میکنه؟ موضوع مهمه. چی در اینجا مهمه؟ خدا میخواد تکرار کنه، میخواد بگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، راجع بنی اسرائیل بود دیگه، نعمتی که خدا به بنی اسرائیل داد چی بود؟ وجود حضرت موسی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگه این نعمت و قدرش رو ندونستید خسران استا. و وقت به من و شما گفته روزی 5 بار تو نماز بگید صراط الذین انعمت علیهم، این نعمت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی انقدر از نظر خدا این مطلب مهمه، نعمت رابطه بین خود و خدا را یادتون نره. با هر چی میگه دوباره برمیگرد، بازم تکرار میکنه جای دیگه، باز قطع نمیشه، اینو میگه. حق تلاوت قرآن، کتاب، بدون اون ولی و معلم نمیشه. یعنی معلم از کلاس رفت، کتاب رو گذاشتید توی کلاس، خودتون تو سرکله هم دیگه میزنید، یعنی معلم چی میگه؟ از معلم استفاده کنید. و انی فضلتکم علی العالمین، شما رو فضیلت دادیم، رجحان دادیم. مگه بنی اسرائیل؟ قبلا بحث رو کردیم دیگه، بنی اسرائیل تو سری خور مگه نبودن؟ کتک خور مگه نبودن؟ برده مگه نبودن؟ فضیلتشون در اثر چی شد؟ نعمت ولی الله. پس شکر بدانید. اون وقت آیه بعد چقدر قرآن ظریفه، و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسیدا، تقوا پیشه کنید، از اون روزی که کسی به جای کسی دیگه مجازات نمیشه، ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه، کسی به جای کسی دیگه قبول نمیشه، عدل دیگری جایگزین بشه و شفاعت از کسی قبول نمیشه. عین این رو داشتیم تو آیه 48 بحث کردیم، یعنی قرآن شفاعت رو قبول نداره. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چیه؟ مگر خدا بخواد. چون بنی اسرائیل وقتی حضرت موسی اومد سربلند شدن، دور برداشتن. یا ببینید این افراط و تفرید، خوب دقت بفرمایید، افراط و تفرید، از این ور میان نه پیغمبر نه امام نه اتصال به اولیای الهی، اینا خسرانه. از اون ور حالا پیغمبر اومده، ولی الهی اومده، در اثر اتصال جمال مولا را عشق است، ما مولا داریم کافیه، از ما شفاعت میکنه، حالا نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره، عبادتم نمیکنه، اینه میخواد بگه. میگه نه خیر، بنی اسرائیل دور بر ندارید، اگر شما پیرو نبیتون نشید دنبال رو معلمتون نباشید که شفاعت در کار نیستا. که قبلا بحثشو کردم، دارم یادآوری میکنم، اگر کسی بحثشو نبوده نوار هست گوش کنه. استدلال کردم اونجا به نظرم دو جلسه که این شفاعت یعنی چی، یا حالا یه جلسه، دقیق یادم نیست، بازم انشالله بحث روش خواهیم کرد. میگی یک، نگید که ما بی پیغمبر و امام میتوانیم، خودمون هر جوری که فهمیدیم. نه خیر، باید متصل به اینا بشید. اون اولش داره اون رو میگه، نعمتی که براتون قرار دادیم قدرش رو بدانید. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه، الم تر للذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. امیرالمؤمنین فرمودن به خدا قسم این نعمت را که کفران ورزیدن، ما امامان جانشین پیغمبر اسلام بودیم، نعمت ولایت رو کفر ورزیدن و احلوا قومهم دار البوار، اینا رفتن به سوی نابودی. از اون طرف میاد میگه نه خیر، ما ولایت رو قبول کردیم، ما علی رو عشق میبرزیم. آقا نماز چی؟ آقا جمال مولا رو عشق است، مولا رو دوست داریم. آقا حجاب چی؟ جمال مولا رو عشق است، مولا این رو میخواد. این ورش هم اینو میگه نه خیر، مولا از شما عبودیت میخواد، مولا پیروی میخواد، مولا تبعیت میخواد. پس اگر حق تلاوت باشد میرسید به این معنا، ولی خدا رو باید بپذیرید و وقت تابع ولی خدا بشید. سلمانی که به این مقام میرسه، اجازه بدید برای دوستان جوانتری که شاید نبودن، یک سال قبل دو سال قبل اینو گفتم، بگم ابوذر و سلمان فرقش رو ببینید. ابوذر وارد مسجد شد، مدینه باران میبارید، ماسه های بیرون مسجد خیس بود، دید یه دونه جای پا بیشتر نیست، رفت تو مسجد، دید پیغمبر تو محرابه، سلمان پشت سرش. سلمان قبل از باران وارد مسجد شدی؟ نه. از در دیگه؟ نه. خب من یه دونه جای پا بیشتر ندیدم. گفت من تو راه رفتنم هم از پیغمبر تقلید کردم، هر جا پیغمبر پا گذاشت پامو گذاشتم همونجا. اگه سلمان پاش رو مثلا بزرگتر کوتاه‌تر برمی‌داشت که اشکالی نداشت. میخواد بگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون چنان قبولش دارم که حتی تو راه رفتنم از پیغمبر تبعیت. لذا مسلمان شدن چه آسان، سلمان شدن چه مشکل. یعنی چی؟ یعنی برادر من، از این دو سه آیه نتیجه بگیرم، آیه بعدو بخونم، شروع بحثش که انشالله بحثشو بذاریم برای جلسه بعد، از اون آیات جانی قرآن برای شیعه است. یعنی اگر همین جانانه قرآن، همین یه آیه رو اگر کسی خوب تفسیرشو توجه کنه، همه فرق غیر شیعه رو میتونه با این آیه جوابشو بده. حالا اشارهشو میکنم، انشالله سه جلسه روش بحث میکنیم انشالله. حالا عنایت بفرمایید، یه از این دو سه آیه چه نتیجه میگیریم؟ اگر خدا برای ما ولی قرار داده، خلیفه قرار داده، نماینده قرار داده، که عصر ما عصر صاحب ولایت تامه الهیه، وجود مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداس، دست به دامنش بزنیم. دست به دامن زدن مراحل مختلفی داره. خوب دقت بفرمایید، ولو اون آیه رو فقط اشاره کنم عیب نداره. اجازه بدید از این آیه نتیجه بگیرم. من فکر میکردم یه رو به این آیه رو بحث میکنم رد میشم دیگه، نمیشه گاهی. ببینید، ما اصولا در قبول و دفع سه مرحله داریم: لسانی، قلبی، یدی. خوب دقت بفرمایید، لسانی زبانی، قلبی دلی، یدی دستی. که حالا دستی منظور چی؟ مثلا به عنوان نمونه بگم، قال علی علیه السلام من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. اون کسی که منکر را، بدی را، زشتی را با قلبش یا زبانش یا دستش باز نمی‌دارد، او زنده نیست، او یه مرده است در میان زنده ها در حرکت میکنه. خب با قلب باز داشتن منکر چیه؟ بنده توی جمعی هستم، گناه میکنن، دروغ میگن، خیانت میکنن، غیبت میکنن، نمیتونم با زبانم بگم آقایون نکنید این کارو. قدرت یدی، ید یعنی قدرت دیگه، اعمال قدرت هم نمیتونم بکنم. الان توان ندارم این مجلس رو بپاشونم، قلبی چیه؟ نوعی تنفر، نوعی اشمئزاز در خودم ایجاد کنم، من واقعا هی به درون خودم القا کنم من از این عمل بدم میاد. حالا اگر دیدم تو دلمم بدم نمیاد، نشون میده دل داره آمادگی برای این امور پیدا میکنه. پس یه کارایی باید تو مرحله دل بکنیم. خب از دل میزنه بیرون دیگه، از کوزه برون ترابد هر آنچه در اوست. اگر واقعا در دلم مشمئز باشم، جای صحبت باشه صحبت میکنم یا نه؟ پس به زبانم هم میگم من از این امر بدم میاد، من متنفرم، من مثلا سرم ور میگردونم و نمیپذیرم. مرحله اعمال قدرت هم اگه جاش باشه اعمال قدرت میکنم در امر مثبت و در امر منفی. ما این سه مرحله رو میتونیم داشته باشیم. این امر مثبت ارزنده چنگ به دامن واسطه های الهی زدن، یک قلبی است. اگر تو دلمون نیاز ارتباط با امام زمان رو حس نمی کنیم، یه جای کار می لنگه. مثل این که در دلم مثلا فرض کنید اشمئزاز از دروغ رو احساس نمی کنم. خب یه چی ببینید، قرآن رو سوره انفال آیه 2 اگه اشتباه نکنم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیات و زادت هم ایمان ها. وقتی آیات قرآن رو میخونه مؤمن دلش داره از جا کنده میشه. خب نشون میده در درون آمادگیه. ما باید در درونمون عشق به امام زمان، یاد امام زمان، دلبستگی به امام زمان به گونه ای باشه وقتی نام حضرت رو میبرن خوشحال بشیم. ذکر حضرت به میان میاد گوشمون مثل این که بده کار. حالا این تشبیهات که چه بکنم، من تو دنیای بچگی خودم هم مثل چاره ای ندارم. مثل یه مادری پسری داره 5 سال 10 سال 20 سال رفته تو بلاد غربت، هیچ خبری از پسرش نداره. یکی اسمی رو صدا میکنه هم نام پسرش، این مادر دلش از جا کنده میشه یا نه؟ اگر اسم امام حسن علیه السلام رو ببرن به اندازه ای که دل به او بسته شده یه تکانی میخوره. خدایا تو رو به حقیقت خودت، تو رو به عظمت خودت قسمت میدیم، کمکمون کن. دلمون به گونه ای به ولی تو امام عصر بسته شود که در این دل جز او راه پیدا نکنه. این مرحله دل. مرحله لسان، لیلی رو مجنون رو پردن پیش کسی که میخواست هجامت کنه، رگ نمیم چی بزن خون بیاره، این که تبایی قدیم هجامت رفت تیغ بزنه، گو یواش لیلی دردش میاد. گفت آخه تو که مجنونی؟ گفت تمام وجود من رو عشق لیلی گرفته. من کیم لیلی و لیلی کیست من؟ ما یک روحیم لیکن در دو بدن. وقتی تمام دل من پر از عشق به لیلی باشه مثاله. لذا وقتی شما میای الان دردی که من نیستم تا من دردم بیاد، من اوم، نه یعنی او منه، من اوم به این معنی که ما دو وجود مستقل نیستیم، ما توجه دارید یعنی چی؟ یعنی اون چنان تمام وجود من او گرفته. لذا این زبان وقتی میخواد به حرف بیاد چی میگه؟ حرفای او رو میزنه. شنیدستم که مجنون دلفکار چه شد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک زد او تا به دامان، به سوی تربت لیلی شتابان. در اونجا کودکی دیدی استاده، به هر سو دیده ی حسرت گشاده، نشان تربت لیلی از او جست. پس اون کودک برا شفت و بدو گفت که ای مجنون، تو را اگر عشق بودی ز من کی این تمنا می نمودی؟ برو در این بیابان جستجو کن، زهر خاکی کفی بردار و بو کن، زهر خاکی که بوی عشق برخاست، یقین کن تربت لیلی همونجاست. لذا اون کسی که دل به امام علیه السلام داده باشه، تو کلاس باشه، تو مسجد باشه، تو حرم باشه، تو خیابان باشه، تو ایران باشه، تو خارج از ایران باشه، دل اوست. وقتی دل او شد زبانم او میشه. مرحله سوم یدی، یعنی عملی. امام زمان چه عملی رو دوست داره؟ اگر فرض کنید مجنون دوست داره فرض کنید نقاشی گل را، لیلی شیفته مجنونه، همه نقاشیاش گل میشه یا نه؟ امام زمان نماز رو دوست داره، امام زمان زیارت اولیای الهی رو دوست داره، امام زمان پاک دامنی رو دوست داره. پس اگه میخواییم دنبالش بریم، این دعایه که تکرار شده، یه درسش که من میفهمم اینه، هزاران درس دیگه ممکنه باشه، اون درس چیه؟ این نعمت را قدر بدانید، معلم رو ببینید، وگرنه سرگردون میشید. یه کلاس بی معلم هر کسی یه چیزی میگه، ببین معلم چی میگه. دوم، دورم ور نداری یا بگی حالا که من این معلم رو میشناسم ولی گوش و حرفش نمیدم کافیه؟ نه خیر، باید دنبال رو باشی. آیه بعدی، و اذب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین.